دوستان عزیزم سلام، وقت همگی بخیر. خدمت دوستان عزیزم در دوره لایف کوچینگ سلام عرض میکنم. برای شما و خانواده محترمتون از خداوند عاشق بهترین رو خواست دارم. اجازه بدید جواب یک سوال عمومی رو که خیلی از عزیزان میپرسن اینجا خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. اون سوال هم اینه، خیلی ها سوال میکنن آیا ما میتونیم برای اطرافیانمون جذب داشته باشیم؟ برای پدرمون، برای برادرمون، برای همسرمون، برای فرزندمون جذبی داشته باشیم؟ یعنی ما تمرین انجام بدیم اونها جذب کنن؟ خدمت این دوستان عزیزم عرض میکنم که اگر شما شروع کنید به انجام تمریناتون، یک میدان مغناطیسی، الکترومغناطیس در اطراف شما ایجاد میشه. هر کسی که در اطراف شما در دامنه شعاع مغناطیسی شما قرار بگیره از اون انرژی الهی استفاده میکنه. یعنی میدان جذب اون شخصی که در کنار شما هم قرار گرفته قوی میشه، یعنی او هم وارد میدان بازی قانون جذب میشه. مثل داوری که یک بازیکن را از بیرون زمین فوتبال به داخل زمین فوتبال دعوت میکنه، انجام تمرین های شما یعنی دعوت اون داور، اون بازیکن رو به داخل زمین. ولی اینکه اون بازیکن داخل زمین چطور حرکت بکنه دیگه به خودش مربوطه. یعنی اون استارت اولیه رو شما برای او میزنید، او رو داخل میدان جذب، قانون جذب دعوت میکنید و اینکه او الان چه کار بکنه و چطور دیگه بتونه تو این میدان حرکت بکنه با خودشه. شما اونجا دیگه نمیتونید کمک ایشون بکنید. یعنی شما یک دستگاه ریسیور دریافت کننده میخرید، به او میدید، ولی اینکه این دستگاه رو ایشون روشن کنه و از چه کانالهایی استفاده بکنه دیگه با خودشه. اون استارت اولیه رو بله، شما با انجام تمرین هاتون برای ایشون میتونید بزنید، برای پسرتون، برای برادرتون، برای همسرتون، برای پدر و مادرتون، برای اطرافیانتون، برای همسایتون. ولی وارد شدن میدان به انرژی شما مربوطه. ولی از این به بعد اون حرکت در میدان بازی قانون جذب دیگه با خود اون شخصه که او باید چه کار بکنه و الان آیا او قدر ورود به میدان فرکانسی که قانون جذب رو میدونه، یعنی میدونه کجا قرار گرفته، چه نعمتی بهش داده شده، یا نه میخواد دوباره تو میدان قانون جذب تنبلی بکنه و داور او رو اخراج میکنه. اینه که بسیاری از نتایج به سعی و تلاش خود اون شخص برمیگرده. یعنی شما به قول جناب مولوی یک سیب کالی رو میخواید از درخت بکنید بیارید سر میز پذیرایی جلوی مهمان ها بگذارید، خب یقیناً این سیب کال، این گلابی کال، این هلوی کال و نرسیده رو کسی نمیخوره. شما از کجا میدونید برادر شما، همسر شما، فرزند شما، پدر شما به اون درس هایی که کائنات براش مقدر کرده رسیده؟ شما از کجا اینو اطلاع دارید؟ برای همین شما چیزی رو دارید برای او میخواید که نمیدونید این چیزی که الان من برای او میخوام به خیر اوست یا به شر اوست، به صلاح اوست یا به ضرر اوست. یادم نمیره فرمایش استاد عزیزمون رو، یکی از اساتید عزیزمون میفرمودن من میرفتم بالا سر خیلی بیمارها در بیمارستانها در منازل برای اونها طلب خیر و برکت و شفا میکردم. میگفت در عالم معنا به من فرمودن فلانی تو از کجا میدونی که این شخص الان بیماری براش خوب نیست؟ که از خداوند اومدی میخوای که بیماری این شخص رو بگیره، تو از کجا میدونی بیماری برای او الان خوب نیست؟ تو بیماری رو بد میبینی، تو ورشکستگی رو بد میبینی، تو قطع ارتباط با همسرش رو بد میدونی. نه، اون یک نعمته برای اون شخص. شما فکر میکنید همیشه کباب خوردن خوبه؟ خب کباب رو ببرید تو قسمت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بدید به یکی از بیمارها، میبینید دکتر میاد به شما میگه چیکار کردی با این مریض، این مریض رو شما کشتی. شما فکر میکنی کباب خوردن برای این مریض خوبه؟ شما فکر میکنید که الان زندان بودن فلان شخص چقدر بده؟ در صورتی که اگر بد بود نزدیک به 14 سال جناب حضرت موسی بن جعفر زندانی نمیکشید یا 7 سال حضرت یوسف در زندان نمیموند. خداوند می‌فرماید ما علم تعویل خواب را به یوسف آموزش دادیم و این به خاطر یکیش به خاطر زندان رفتن یوسف و تحمل اون سختی ها و مشقت هایی بود که در زندان ایشون متحمل شد. شما فکر میکنید دارید در حق عزیزانتون خوبی میکنید، لطف میکنید، برای همین خواهش میکنم تو کار خدا دخالت نکنید. بگید خدای من اطلاع ندارم، من فقط و فقط شاید از احوالات خودم خبردار باشم، بتونم برای خودم جذبی رو داشته باشم، ولی اگر به صلاح فلانی هست خدای وسائل آزادیشو از زندان به زودی زود مهیا کن. خدایا اگر بیرون اومدن ایشون از بستر بیماری به صلاحش است، خدایا ازت خواهش میکنم به زودی زود وسایل شفا و تندرستی او رو مهیا کن. ولی اگر خدایا این بیماری خودش وسیله رشد و پیشرفت و تکامل و تعالی اونه، خدایا هر چی که خودت صلاح میدونی در مورد اون شخص انجام بده. ببینید دوستان عزیزم، کسانی از ته دل برای همه دعا میکنن که حکمت بلدن، حکمت میدانن، حکیم هستن، یعنی میدونه که دوره بیماری این شخص دیگه به سر آمده، یعنی دوره بیماریش باید تمام بشه. در غیر این صورت شما میای جلوی قطار رشد طرف رو میگیرید. قطار رشد ایشون داشت با اون بیماری، با اون ورشکستگی، با اون زندان، با اون تنهایی و بی کسی داشت رشد میکرد، ولی شما از اونجایی که همه چیزو بر اساس دید خودت قضاوت میکنی، همه چیزو اونجوری که خودت میپسندی دوست داری اتفاق بیفته، فکر میکنی که این تنهایی الان برای اون شخص بده و هی تلاش میکنی که او رو از تنهایی بیاری بیرون. اینا مثال عرض میکنم، شما میخوای اون رو از تنهایی بیاری بیرون، وسایل آزاد شدن او رو از زندان شما میخوای مهیا کنی، این شخص رو زودتر آزادش بکنیم از زندان. ولی اگر حکیمی بیاد و از شما سوال کنه ببخشید شما از کجا میدونید که الان آزادی ایشون بهتر از توی زندان موندنشه؟ از کجا میدونید از روی تخت بیمارستان بیرون آمدن، رها شدن بهتره برای ایشون از روی تخت بیمارستان بودن؟ بازم عرض میکنم ما فقط و فقط برای عزیزانمون میتونیم دعایی کنیم که خدایا من نمیدونم این شرایطی که او الان درش قرار گرفته به واسطه افکار و گفتار و رفتاریه که خودش داشته، و آیا خدایا من نمیدونم الان اون درسی رو که باید از این مشکل میگرفته، از این تنهایی، از این زندان، از این بیماری میگرفته، گرفته یا نگرفته، و خدای من نمیخوام این میوه رو کال و نارس و زودرس از این درخت جدا کنم و بیارم. خدایا هر چی که خودت صلاح میدونی در مورد عزیزان من به کار ببر. این محبت افراطی ما باعث نشه ما جلوی رشد عزیزانمون رو بگیریم. اون داره رشد میکنه، شما فکر میکنید داره عذاب میکشه، اون داره رشد میکنه، اون داره پیشرفت میکنه، حتی اگر این درد الان، این مشکل الانش کارمای کارهای گذشته خودش باشه، یعنی عکس العمل کارهای اشتباه خودش باشه، در همون صورت هم این براش خیره، این براش رحمت و محبت خداست. چرا میخوای او رو از دایره رحمت خدا بیرون بیاری؟ لذا من خواهش میکنم برای اطرافیانمون، برای عزیزانمون پافشاری نکنیم، اصرار نکنیم به چیزی که نمیدونیم. بله الانسانو الان نفسهی بصیره، ما خیلی زرنگ باشیم فقط خودمونو میشناسیم، یعنی خودمون میدونیم که این برای ما خوبه یا بده، ولی در مورد عزیزانو ما این رو نمیدونیم. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه چیزهایی رو تو فکر میکنی خوبه، خداوند در قرآن میفرماید اون دقیقاً برای تو بده، اون همون چلو کباب است که تو بیمارستان تو اصرار میکنی به اون خانم پرستار که لطف کن اون چلو کبابو برای من بیار. ایشون میگه عزیزم آقای دکتر برای شما نوشته مثلا شما یه شیر برنج خیلی ساده و بی نمک و اینطوری بخوری، شما هی اصرار میکنی نه اگه میشه از اون کباب برای من بیار، من کباب دوست دارم. میگه عزیزم آقای دکتر الان تا یک ماه، 20 روز، 2 ماه هر چقدر صلاح نمیدونن شما گوشت مصرف کنید، کباب بخورید، و شما بر اساس اون عادتها و غرایز گذشته خودت میخوای دوباره اون روش غذایی قبلی تو استفاده کنی و نمیدونی که این برخلاف مصلحتی است که خداوند برای تو در نظر گرفته. لذا خواهش میکنم تو دعا کردن مواظب باشیم. برای عزیزانمون چیزهایی رو نخواهیم که بعدن متوجه بشیم خواسته ما اشتباه بوده. خدا در قرآن فرموده کلن نمد ها اولا و ها اولا. من اون چیزو بهت میدم، ولی مواظب باش بعد از اینکه اونو گرفتی پشیمان نشی. ها بعد نگی ای کاش اینو اینطور نمیخواستم. ها برای همین عرفای ما میگن خدایا من ازت میخوام بهترینو برای من رقم بزنی. اگر الان برای من بهترین نداشتن فرزنده خدایا اب نداره، من صبر میکنم، تمام تلاشم رو هم میکنم برای داشتن فرزند، ولی اگر هنوز اون زمان کمال و بلوغ و تعالی من نرسیده خدایا من صبر میکنم. برای همین میگن سخت ترین کار برای بشر صبر کردنه و متاسفانه شایع ترین صفت منفی در انسان ها عجولیه. خدایا من صبر میکنم. اگر خواهر من هنوز درس هایی رو که باید برای ازدواج کردن بگیره نگرفته، خدای من نمیخوام اون سری ازدواج بکنه، چون همون میوه نارس و کالی میشه که میره تو منزل همسرش و از اون ور متاسفانه دوباره مشکلات چند برابر این مشکلات الان به وجود میاد و اونجا من متوجه میشم من نباید اینقدر برای ازدواج خواهرم پافشاری میکردم، من نباید برای بچه دار شدن خودم اینقدر اصرار میکردم، من باید میخواستم تمام کارهایی رو که راجع به بچه دار شدن خودم انجام میدادم و بقیهش رو به دستان تو میسپردم و میگفتم خدایا هر دستوری که تو بدی من تابع امر تو هستم، چون باور کردم قیم و وکیل و وصی و سرپرست زندگی من تو هستی. دوستان عزیزم، اگر واقعا ما خدا رو به عنوان وکیل و قیم و وصی و سرپرست زندگیمون انتخاب کنیم و سهم خودمون رو برای رسیدن به اون موضوعی که میخوایم انجام بدیم، دیگه زمانبندیش رو به خداوند بسپاریم. من از اون کسانی هستم که همیشه در مورد رسیدن به خواسته ها گفتم زمان مشخص نکنید، به خاطر اینکه تو نمیدونی هنوز تو آمادگی داری یا نه، ولی خداوند خوب میشناسه تو رو، خداوند تمام زیر و بم وجود تو رو میشناسه. برای همین بگو خدایا اون زمانبندی که تو برای من در نظر میگیری من خدای اوکیم، من پذیرا هستم، من تسلیمم، ولی اون تسلیم به اون معنا نیست که من سهم خودم رو انجام ندم. نه، من سهم خودم رو انجام میدم، من حرکتم رو میکنم، من از تو هم میخوام، ولی خدایا این که مادر من کی از رو تخت بیمارستان بلند بشه، خدایا اون دیگه حکمت توئه، اون دیگه دانش ازلی و ابدی توئه. این که آیا پدر من باید الان این بیماری آلزایمر ازش گرفته بشه یا نشه، اون دیگه حکمت توئه، تو میدونی این بیماری الان برای چی برای پدر من نازل شده، آیا برای کارمای گذشتشه، آیا برای رشد و تعالیشه، خدایا برای چیه؟ من حکمت نمیدونم، چون حکمت نمیدونم اصرار نمیکنم، پافشاری نمیکنم، به زور چیزی رو از تو نمیگیرم. من خدایا به حکمت تو اعتقاد دارم، ایمان دارم، برای همین آرامم، تسلیمم، ولی سهم خودم رو هم انجام میدم. برای پدرم دعا میکنم، برای مادرم دعا میکنم، برای ازدواج خواهرم هم دعا میکنم، برای بیرون آمدن فلان فامیلم هم از زندان دعا میکنم، ولی این که خدایا آیا خود او هم الان آماده بیرون اومدن از زندان شده، من دیگه اطلاعی ندارم. آیا اون درس هایی رو که تو در زندان براش مقدر کرده بودی بگیری از کائنات گرفته؟ من اطلاع ندارم، برای همین من پافشاری نمی کنم. این فایل رو برای دوستان عزیزم پر کردم که میگن ما برای عزیزانمون، برای اطرافیانمون میتونیم از خداوند چیزی بخوایم. بله دوست عزیزم، شما فقط میتونید اونها رو وارد بازی میدان جذب بکنید، دیگه بقیهش عواملی که مربوط به خودش میشه اونها به خودش مربوط میشه، به شما ارتباطی نداره. سهم شما دعا کردن بود، سهم شما تأثیر مثبت گذاشتن بود که این کارو کردید، حالا بقیهش با خودشونه که چه کار میخوان بکنن. لطفاً برای اطرافیانمون پافشاری نکنیم چیزی رو بگیریم، چون ما چیزی رو به قول قرآن میفرماد انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. پس فقط وظیفه ما دعا کردنه. این که تو کوکش بریم چرا فلانی به خواستهاش نمیرسه، اون یه مسئله شخصی بین خود اون شخص و خداست، اون یه مسئله کاملا خصوصی بین خودش و خداست. وین دایر حرف قشنگی میزنه، میگه اگر میخواهید راجع به کار کسی، مسئله کسی قضاوتش کنید، باید 10 تا از اسرار اون شخص رو بدونید. خب دوست عزیزم، تو حتی 2 تا از اسرار زندگی اون شخصی رو که داری اینقدر براش پافشاری میکنی رو هم نمیدونی. برای چی اینقدر مصری که اون شخص از کشور بره، برای مهاجرت بکنه، اون شخص فلان خونه رو بخره؟ تو از کجا میدونی؟ خیلی ها بودن که وقتی که خداوند یه خواسته ای رو بهشون داد، اولین کسی رو که کنار گذاشتن خود خدا بود، اولین کسی رو که فراموش کردن خود خدا بود. یادم نمیره، فکر کنم سال 83 و 4 بودی، عزیزی اومده بود پیش استاد ما. اون سال ایشون میگفت 800 میلیون تومان رو بردن. خب استاد ما در کمال آرامش و خیلی صبوری به فرمایشات ایشون گوش میکرد و بعد از اینکه تموم شد استاد فرمودن که الان رابطت با خدا چطوره؟ ایشون گفت خیلی رابطم نزدیک شده. شبا بلند میشم نماز شب میخونم، واقعا گریه میکنم، التماس میکنم. بعد صحبت های ایشون که تموم شد استاد اون فرمودن که خب برو به امید خدا. گفت پس شما چه دستوری برای من داری، چه کمکی به من میکنید؟ استاد فرمودن که من چه کار کنم؟ من بیام تو رو الان از خدا جدا کنم؟ تو تازه به خدا وصل شدی، تو تازه دوست خدا شدی. درسته که از روی اجبار دوست شدی، درسته که توفیق اجباری نصیبت شده، ولی آیا من بیام این رابطه رو قطع کنم با خدا؟ یعنی به محض اینکه تو دوباره به اون پولت برسی، این نوع کیفیت رابطت با خداوند افت میکنه و دوباره برمیگردی به همون کیفیت گذشتت. و خداوند از روی حکمتش این اتفاق رو در مسیر زندگی تو قرار داده که تو به واسطه این اتفاق بیای خدا خدا کنی، به خدا نزدیک بشی و یکی از قوانین بزرگ کائناتی رو آموزش ببینی که همه چیز از بین رفتنیه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیزو باید گذاشت و رفت و این 800 میلیون تومان از دست دادن تو داشته اون قانون رو به تو آموزش میداده. چون آخر عمر اگر تو با اون دلبستگی و وابستگی های عمیق بخوای یه دفعه دل از این دنیا بکنی، پدر صاحبت در میاد به قول امروزی ها. برای این خداوند داشته بهت آموزش میداده، تو کلاس خدا بودی، شاگرد خدا بودی، الانم تازه رابطت با خدا خوب شده، چرا اینقدر اصرار داری که دوباره برگردی به وضعیت سابقت؟ دقت کنید دوستان عزیزم، کسانی که برای دیگران دعا میکنن حکمت بلدن، چون حکیم هستن میدونن پافشاری نمیکنن، چون حکیم هستن میدونن بسیاری از بیماری ها چقدر برای ما خوبه، بسیاری از فقرها برای ما خوبه، بسیاری از محدودیت ها برای ما خوبه، بسیاری از در تنگنا قرار گرفتن ها برای ما خوبه. برای همین اونها خیلی اصرار نمی کنن که به زودی از اون وضعیت شما بیای بیرون، برای اینکه می دونن به محض اینکه اون درسی رو که باید تو اون وضعیت بگیری می گرفتی، گرفتی، سریعاً کائنات به صورت اوتومات تو رو از اون وضعیت خارج می کنه. اون برادر شما، خواهر شما، همسر شما، فرزند شما اون درس هایی رو که باید بگیره از اون موضوع نگرفته، یعنی هنوز اون نمره ای رو که برای خروج از اون وضعیت باید دریافت کنه دریافت نکرده. چرا شما اینقدر دست و پا میزنید؟ چرا اینقدر شما زوم میکنید، تمرکز میکنید رو این مسئله که داداش من این کارو بکنه، این وضعیت، این اتفاق برای داداش من بیفته، برای خاله من، دایی من، فلان عزیز من بیفته؟ آیا شما حکمت دارید؟ آیا شما میدونید اون عزیز اون پیام و نشانه و درس و عبرتی رو که باید بگیره گرفته؟ این وایس رو پر کردم برای دوستان و عزیزانی که خیلی نگران اطرافیانشون هستن، خیلی برای برون رفت عزیزانشون از اتفاقها و وضعیتهایی که الان درش هستن تلاش میکنن. امیدوارم که خوب متوجه عرض برادر کوچیکت شده باشی و بحث من رو متوجه شده باشی. همتون رو به دستان مهربانانه، قدرتمندانه و عاشقانه خداوند میسپارم. یا علی.